سلام شنونده عزیز، میرزای سلیم پورم با آخرین توزه های علم و فن در نشر نوبتی مجله علم و فناوری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در این برنامه با جزئیات نخستین ثانیه در مدار زمین به هم برخوردن ماهواره فعال آمریکایی با ماهواره از کار افتاده روسی خواهیم پرداخت و به دوشنبه به صحبت نجوم شناس تاجیک خرسان عبادینوف نیز خواهیم رفت که میگوید ثانیه اخیر ضرورت بازبینی پیمان های موجوده بین المللی در ساحات کیهانی را پیش آورده است. سپس از جشن 200 سالگی کشف نظریه اِوولوشن چارلز داروین خواهیم گفت که این جشن آتش بحثا درباره میراث علمی او را داغ‌تر کرد. اما اول از همه گوش دهیم به تازه های خبری از میدان های علم و کارزار های فناوری در تهیه همکارانم زرنگیز نوروزشاه و کیومرثی عطا.
شرکت مایکروسافت برای نفری که مؤلف ویروسی کامپیوتری معروف با اسم داونداب کنفیگر را آشکار میکند 250 هزار دلار جایزه تعیین کرد. این ویروس ماهی اکتبر پیدا شده تا کنون و بیش از 12 میلیون کامپیوتر اصابت کرده است. ماموران میگویند تهیه برنامه های ویروس دار جنایت بوده، باید مجازات شود. داونداب کنفیگر اساسا کامپیوترهای مجهز با آخرین تحریر برنامه ویندوز فراورده شرکت مایکروسافت را خراب میکند.
در هند نسل نوین نوتبوک های ارزان معرفی شد که به گفته سازندگانش تابستان سال جاری با نرخ باورناکردنی 10 دلار وارد بازار خواهد شد. سکشت در چارچوب برنامه جهانی که با کامپیوتر دستی تامین کردنی هر یک کودک را به هدف دارد ساخته شده است. تا کنون ارزان ترین نوتبوک ساخته شده طبق این برنامه 174 دلار هزینه داشت و به قیمت 200 دلار فروخته می شد. ولی قرار بود سال آینده نسل نوین این نوتبوک با نرخ به مراتب ارزان تر یعنی 75 دلار به بازار درآید.
شرکت آمریکایی دل میخواهد زیانی از فروش کامپیوترهای دستی برداشتهش را از حساب بازار تلفن‌های همراه جبران کند. دلفون از زمره تلفن‌های به اصطلاح عاقل بوده در بازار با آیفون، گوگل فون و نوکیا 5800 وارد رقابت خواهد شد. قرار است نخستین دلفون ماهی جاری در انجمن بین‌المللی مخابرات بسیم در بارسلونا معرفی شود.
شرکت FBK خسارات سپم به اقتصاد روسیه را 47 میلیارد روبل یا خود قریب 1.5 میلیارد دلار حساب کرده است. سپم نامه عمدتاً تبلیغاتی است که توسط پشت الکترونی یک بار به میلیون ها نشانی ارسال می شود. زیان این به تعبیر دیگر مهمان ناخوانده الکترونی به اقتصاد آمریکا را 71 میلیارد دلار تخمین می زنند. در روسیه برای خط زدن هر سپم 7 ثانیه ولی در آمریکا برای کور کردن هر سپم 16 ثانیه صرف می کنند.
و دانشمندان بر پایه‌ی پژوهش جدیدی که پیرامون بوس و کنار انجام دادند به نتیجه رسیدند که بوس و بوسی میتواند برای عاشقان پیامدهای ناگواری نیز داشته باشد.
و بر اساس این تحقیقات در عین بوس و بوسی یک سلسله عملهای کیمیایی صورت میگیرد و در نامدیکار بوسه بعد میتواند به بوسه مرگ تبدیل یافته چمن عشق و محبت یاران را خزان کند. یعنی به تعبیر مشفقی بوسه کز لعل لب دادی به چندین انتظار آن زمان من بودم و جانی که بر لب داشتم.
با عرض تشکر از کیومرث و زرنگیز که ما را با آخرین تازه ها از میدان های علم و کارزار های فناوری آشنا کردند و از پیامدهای ناگوار عشق و محبت هم هشدار دادند. و حالا می رویم دنبال موضوع های اصلی این نشر مجله علم و فناوری و شروع کنیم از جزئیات ثانیه دو ماهواره در مدار زمین که بر نگرانی مقامات و محافل علمی دنیا در مورد امنیت این مدار افزود. در تاریخ 10 فوریه در بلندی تقریبا 800 کیلومتر در فضای نزدیک به منطقه سیبیر روسیه ایریدیوم ماهواره مخابراتی آمریکا با یک ماهواره دو سال باز غیر فعال روسیه برخورد. ایریدیوم 560 کیلو و کوسموس که هنوز سال 1993 به مدار برآورده شده بود نزدیک 1 تن وزن داشتند و در نتیجه به هم برخوردن و پاره شدن این دو ماهواره از محل ثانیه دو ابر بزرگ آهن پاره برخاست که هر کدام از این ریزه های آهن در آینده میتواند با یک منبع دیگری تهدید به دستکم 6 1600 دستگاه کیهانی که در مدار زمین دور می‌زنند تبدیل بیابد. سانیهای ایریدیوم و کوسموس نخستین موردی در مدار به هم برخوردن دو دستگاه کیهانی طی بیش از 50 سالی پرواز کشتی و سفینه و ماهواره ها به مدار دانسته می شود. ناسا، آژانس کیهانشناسی آمریکا و همینطور مقامات کیهانشناسی روسیه گفتند که ایستگاه بین المللی کیهانی در بلندی کم و بیش 350 کیلومتر از زمین، یعنی بیش از 400 کیلومتر پایین تر از محل سانیهای ایریدیوم و کوسموس دور می زند و احتمال به این ایستگاه اصابت کردن ریزه های آن دو ماهواره شکسته فوق العاده چیز است. اما دانشمندان اکنون به خاطر جلوگیری از هر نوع روزی مبادا به آموزش حتی این احتمالات فوق‌العاده ناچیز پرداختند. در هر صورت این سانحه توجه زمینیان به مشکلات کیهان و مدار زمین را که به اعتقاد دانشمندان به تدریج به یک پرتاوگاه بزرگ تبدیل می‌یابد جلب کرد. در حال حاضر از 6600 دستگاه کیهانی که در مدار دور می‌زنند همگی نزدیک 1000ش مورد استفاده و بهره برداری قرار داشته، باقی ماهواره و کشتی و سفینه‌های کیهانی غیر فعالند. همینطور در مدار هزاران ریزه‌ها و پاره‌های خارج از نظارت دور می‌زنند که در نتیجه صدمه و ترکش دستگاه‌های کیهانی به وجود آمده‌اند. خورسند عبادالدینوف، رهبری پژوهشگاه استروفیزیکای فرنگستان علوم تاجیکستان، در یک صحبت اختصاصی با مجله علم و فناوری گفت: سانحه‌ای اخیر ضرورت تهیه و تصویب یک پیمان نو و فراگیر بین‌المللی را پیش آورده است. این پیمان به اعتقاد آقای عبادالدینوف باید نحو و شیوه استفاده کشورها از مدار زمین و همزمان مسئولیت هر کدام از کاربران مدار را تعیین کند. با صحبت نجومشناس تاجیک خورسند عبادالدینوف گوش می دهیم.
احتمال چنین حادثه بدون کد است، اما دول نیست. در کیهان برخوری کشتی های سوزی یا پاره های کشتی ها با دستگاه های کیهانی رو می دهد، اما با وجود اشاره های روی زمینی اصلا یا پاره ها خیلی بسیار حاضر اونجا اصلا یا که از کسی کشتی ها اداره می شود دارند، چنین برخوری ها اخیر زیاد می شود. مقدار پاره های مقدار کشتی های کیهانی خیلی بسیار هست در اطراف مدار زمین، برای همین یک پرابلم کلانی بین‌المللی شدگی و یک چند کنفرانس ها در این مسئله شده گذشته و این سال 2002 باید کنفرانس بین‌المللی در شهر سن پترزبورگ روسیه بشود و حتی این مسئله بخطری زمین از ابیکتهای کیهانی از کیلومتر استرینا در سطح سازمان ملل متحد لازم محاکمه بگردد. این مسئله برای تمام مردم زمین مسئله بدی مهم است.
علم معاصر تا کجا توان پیشگیری از همین حالت‌های صدمه‌ای در کیهان در مدار زمین را دارد؟ امکان دارد که حداقل خطری چنین صدمه‌ها به مینیمم برده شود؟
بله، علم معاصر همین امکانات دارد و تکنیکی تکنولوژی معاصر موجود است. به شرطی که اگر پاره‌ها پیشکی مشاهده شود، مدار پاره‌ها غایب باشد. برای این در سطح زمین مقدار زیادی رصدخانه‌ها مخصوص برای مشاهده‌های همین پاره‌ها و چونان از آن جمله رصد در رصدخانه استرونومی ایسا کشتی‌های کیهانی و پاره‌های کشتی‌های کیهانی مشاهده می‌شوند. این یکی از نقطه‌ها در سطح زمین. مسئله بدیتار این پاره‌ها بسیار مسئله جدی شده است. اگر پاره ها کلان باشند، مثلا پاره های 10-20 سانتیمتری، 30 سانتیمتری، 2 متری، 1 متری باشند، آنها مشاهده کردن آسان است. اگر پاره ها بینید خود باشند، مثلا اندازه سانتیمتر و سانتیمتر خورتر باشند، پاره ها را از سطح زمین استفاده مشاهده کردن بینید دشوار است. اونجا تکنیک و تکنولوژی معاصری CCD در کار است. سوار بکنید ذرچی اندازه 10 میلیمتر یا 5 میلیمتر با سرعتی 8 میلیمتر سریع است. اومده به کشتی تیاری که در اونجا هست بر بخونه و سراخ بکنه. این خیلی ذرچی خورده از یک سال دیگه خورد دیگه از حدی زدیگه اسمتو بشاهده کردن بینید هم دشوار است و اندازهش خورده. با وجود علم باسیر تکنیکی تکنولوژی باسیر امکانیت میدهدی چنین خطرها پیشگویی کرده شود و کشتی های کیهانی که در آنجا کار میکنند در اطراف زمین، خصوصا کشتی هایی که در مسافه های 2500 هستند در مسافه های 36000 کیلومتر آنها دوری گردش ششم برابری دوری گردش زمین است، به خطری کشتی ها را کشتی هایی که اداره میشوند، یعنی پیشگویی کرده تعبین کرده ممکن است. پارههای خود خطرناک است، بیروحت خطرناک.
در پس منظر همین حادثه آخر بعضی دانشمندان میگفتند که باید یک کنوانسی بین المللی قبول شود در باره استفاده مدار زمین و در همونجا معین شود که کشتی هایی که فعال هستند باید در مسافه مثلا 300 یا 400 کیلومتر از زمین پرواز کنند و اونایی که از کار میبرایند و به پرتاب کیهانی تبدیل میوند اونا را باید به یک مسافه بلندتر برآورده شوند که احتمال برخورد کشتی های فعال با غیر فعال به حد اکثر کمتر کرده شود. این تا چند روز قابل اجرا هست؟
این بسیار ضرور است و یک چند دیارهای حجرهای بین‌المللی خبول شده در باری استودی دولتی کیهانی اطراف زمین سازشنامه‌های بین دولتی هم هستن و سازشنامه‌های بین المللی هم هستن، لیکن این مناسبت و رفتار تماما دم را طلب میکنند. یعنی مسئله مانیتورینگ پارههای کشتیها یا کشتیهایی است که از زمین به کیهان سر داده میشوند، یک برنامه بین المللی در کار که در این برنامه قریب تمام مملکتهایی که امکانیت اشتراک دارند شرکت دارند اشتراک کنند و این مبلغ را هم طلب میکنند. این یک. دویم، آن دستگاه ها کشتیهایی که از کار میآمدند عمدتا این دستگاه ها را به زمین میفرانند، یعنی در خودش آرام غرق میکنند یا در خلطهای بالایی اتمسفر میسوزند پاره میگردند و همین راه هم هست و همین راه هم استفاده میبرند. جسمی دوریم تاره اندازهش میلیارد کلم است، البته چنین جسم ها را اداره کرده ضرور است و اینها را در یگان موقع و در یگان جایی در شرطنامه های بین الحقوقی تقسیم یافته غرق داده لازم است. عمدتا برای اتونوس استفاده میبرند، اتونوس آرام آنجایی که کم زمین هست و اهالی کم است، چنین شرطنامه هم هست و شرطنامه اکولوژی محیط زیست کیهانی هم هست. اما شاید که حجتهایی را لازم باشد، شاید که مملکتهای دیگر هم در این سازشنامه شرکت دارند، یعنی مملکتهایی که خودشان کشتی کیهانی ندارند یا که خودشان هفت‌سفرانی وجود ندارند لیکن امکانیتی در همین برنامههای بین‌المللی شرکت ورزیدن دارند، اولاً تاجیکستان با رصدخانه‌ای رصدخانه داریم، ما می‌توانیم که برای مانیتورینگ چنین ابیکت‌ها راست اشتراک کنیم. برای یک حجتی بین‌المللی در کار است، ممکن که این پرابلما در سطح اسمبلی ملی سازمان ملل متحد اول دیده برآورده لازم باشد. این مسئله جدی است.
یک جهان تشکر خورسان عبادینوف، رهبری پژوهشگاه استرافیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان بود، با یک صحبت اختصاصی پیرامون نخستین موردی در مدار زمین به هم برخوردن دو محوره آمریکایی و روسی و راه‌های رسیدگی به مشکل مدار که به اعتقاد این دانشمند و علمای دیگر به تدریج به یک پرتوگاه بزرگ اوهامپورا تبدیل می‌یابد. شنوندگان گرامی، تفصیلات این و دیگر اخبار و مطالب علم و فناوری در گوشه ویژه صحیفه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org. سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org بزرگترین مخزن و بایگانی عکس و ویدیو و خبر و گزارش ها با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. روزی 12 فوریه جهان از 200 سالگی چارلز داروین، طبیعت شناسی شهرتیار انگلیس و کشف نظریه اِوولوسیا تجلیل کرد. قرار است در ماه نوامبر سال جاری سالگرد 150 از نشر پیدایش انواع مهمترین اثر داروین نیز تجلیل شود. با شرف این دو جشن جمعیت پادشاهی بریتانیا سال 2009 را سال چارلز داروین اعلان کرده است. اما این دو سنه تاریخی با آتش بحث‌ها درباره اهمیت آثار علمی داروین روغنی بیشتر ریخت و این بحث را دوباره علنگه داد که آیا تأثیر انقلابی در عصر 19 در پیشرفت علم گذاشته نظریه اِوولوسیا در زمان معاصر تا کجا به قوای خود باقی مانده و این نظریه که به تعبیر عامیانه از میمون پیدا شدن بنی بشر را تخمین می‌زند، مگر مخالف تعلیمات مسیحیت و اسلام نیست که خداوند عزوجل را پروردگار و خالق آدمیزاد می‌شناسند؟ این بحث خوانندگان سایت اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را نیز دو تقسیم کرد. گروه نظریه اِوولوسیا را خطا، ناصحیح و حتی گزاف به قلم داده، ضد دینی و مشخصاً ضد اسلامی خوانده اند. نفری حتی خود داروین را به میمون مانند کرده است. اما گروه دیگر از خوانندگان بر این نظرند که نظریه داروین درباره از میمون پیدا شدن آدم ضد تعلیمات اسلام نیست، چون که به گفته آنها میمون هم مخلوق خداست. خواننده از دوشنبه با اسم فرامرز، میرزا عبدالقادر بدیل را نظر به چارلز داروین در این کشفیات حتی پیش دستر نامیده، این بیت بدیل را اقتباس آورده است که میگوید هیچ شکل به حیولا قابلی صورت نشد، آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزی نبود. همینطور دانشمندان نیز بر سر نظریه اِوولوسیا چارلز داروین تا حال نظری یکسان نداشتند. برخی میگویند نظریه داروین از اول اشتباهی بود. به نظر برخی دیگر این نظریه کهنه شده، اهمیتش را کیها از دست داده است. بخش اعظم دانشمندان اما معتقدند که داروین با نظریه اِوولوسیاش دنیا را دیگر کرد و پایه‌های علمی معاصر بیولوژی را گذاشت و شاید حق به جانب ادیب معروف فرانسوی ژول رنر باشد که با لطفی به او خاص گفته است انسان معاصر از داروین به دنیا آمده است. شنونده گرامی، و در همین جا میرسیم به پایان نشر نوبتی مجله علم و فناوری. شما را در این برنامه من میرزای سلیم‌پور همراهی میکردم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکاری ما شهلای گلخواجه شما را با خبرهای تازه ورزش جهان آشنا می سازد.
دادگاه حکمی ورزش که قرارگاهش در شهر لوزان سوئیسریا میباشد حکم برآورد مدال برنجی گوشتگیری شویدی از المپیاد پکین بی‌اعتبار دانسته شود. آرا ابرامیان گوشتگیری آرمانی تبور منتخب سوئیسیا در سابقه گوشتی یونانی و رومانی جای سوم را اشغال کرده بود، ولی در مراسم تقدیم بود انتنای جایزه های المپیاد پکین مدالش را به زمین پرتوفته تالار را ترک کرده بود. سال 2004 ابرامیان در المپیاد آفین جای دوم را اشغال کرده بود. او میگوید که در پکین دوباره پیروزی او را ناحق به رقیبش دادند. ابرامیان همراه با کمیته المپیک سوئیسیا در دادگاه حکمی ورزش درخواست نموده بودند که این گوشتگیر برنده جای سوم المپیاد پکین اعتراف شود و مدالش را به او برگردانند، ولی دادگاه تاکید کرده است که احتمال هنگام سابقه نیم فینالی دوران در نسبت گوشتگیر سوئدی به نواخی راه داده باشند، ولی رفتار ابرامیان در مراسم تقدیم جایزه ها خلاف آیین‌نامه المپیک بود و از این رو ابرامیان برنده مدال برنجی اعتراف نخواهد شد. روز چهارشنبه 18 فوریه در شهر لیبرتی جمهوری چک چمپیونات جهان اوید بالی ژارونی آغاز یافت. این سابقه که بار آخر در جمهوری چک سال 1970 برپا شده بود تا 1 مارس ادامه میکند. کاترینا نویمان و سابق قهرمان بازی‌های المپیکی رهبری کمیته میزبان این سابقه را بر دوش دارد، ابراز داشت که برای شرکت در مسابقه 635 ورزشکار از 62 کشور به جمهوری چک آمدند. اتحادیه فوتبال آسیا صدارت غضبی اتحادیه فوتبال کره جنوبی را کاهش داد. کره‌گی ها از یک شهر محمد بن حمام رئیس اتحادیه فوتبال آسیا که کره را با کوشش محروم نمودنی او از کرسی در شورای مدیران فیفا متهم کرده است ناراحت شدند. برای کرسی فیفا حمام با شیخ سلمان بن رشید ابراهیم خلیفه بحرینی سبقت خواند کرد. در صحبت با تلویزیون قطری حمام گفت که سرپرستی برنامه برکنارسازی او را اتحادیه فوتبال کره جنوبی بر عهده دارد. اتحادیه فوتبال آسیا میگوید که سخنان حمام را از عربی به انگلیسی نادرست ترجمه کردند.
تشکر از همکاری ما شهلای گلخواجه. و یک خبری تازه دیگر این است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور انتخاب شد. انتخابات ششمین پرزیدنت کمیته ملی المپی در اسمبلی کلی حساباتی و انتخاباتی این کمیته در شهر دوشنبه برگزار شد. امامعلی رحمان یگانه نامزد به این وظیفه بود. من با چند تن از وکیلان انجمن هم صحبت شدم. سیف الله حبیبوف نایب رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان:
این یکونیم بار است که در تاریخ استقلال جمهوری تاجیکستان رهبر کمیته ملی المپی را رئیس جمهور محترم امامعلی رحمان وظیفه گرفت. ما خیلی شاد هستیم. کلی ورزشکاران جمهوری تاجیکستان برای با ورزش خیلی شوق و هوس دارد. بودازگیری جناب اولی بسیاری نقشهایی که در سوی ورزش بود جمعه عمل پوشید.
هم صحبت دیگری من دلبر شریف و رهبر المپیاده مخصوصی تاجیکستان:
چهار سال کاری کمیته المپی بسیار خوب بود. امانا حضور آینده با که این کمیته المپی جمهوری تاجیکستان فعالیت میبرد، ما میخواستیم که روشن‌تر شود، دموکراتی شود و نتیجه خوب در آینده ما انتظار هستیم. و ما میخواستیم که رئیس جمهور که ما اون کسا پرزیدنت کمیته المپی انتخاب کردیم با همه ورزشگران، داوران، مربیان یک بار ملاقات کنند. من تکلیف خود رو به اون کس پیشنهاد کردنی هستیم.
ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپی کشور.
امروز ما رو البته ضرور است که پیش از همه یک مرکز آماده سازی المپی داشته باشیم. فرصت هم رسیده است که در مرکزهای ولایت‌های مملکت این مرکزهای آماده سازی باشد. ضرورت است که اینترنت‌های مخصوصی المپی و یا که ورزشی کسبی باید باشد، چون که در اونجا جوانان ما تربیت بیابند.
پرزیدنت نوی کمیته ملی المپی تاجیکستان امام‌علی رحمان بر اساس آیین‌نامه این کمیته برای 4 سال انتخاب شده است. توله خولنظرف وزنبرداری معروفی تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان در رشته پاور لیفتینگ در ایالات متحده آمریکا برنده مدالی برنجی گردیده است، به وطن برگشت. توله خولنظرف 33 ساله پایه‌گذاری پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان می باشد. با ابتکاری او سال 2002 فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تأسیس یافته است که او فعلاً رئیس این فدراسیون است. توله خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه بین ورزشکارای حرفه‌ای بود و قریب 400 نفر بود. بین چند دولت دنیا در شهر ویس پالم بیچ آمریکا برپا گردید و من در اونجا در حساب بومین به جای سیوم رسیم را گرفتم که این نخستین بار در تاریخ ورزش تاجیک است. و همچنان شاگردان در وزن 125 کیلو همچنین جای سیوم را گرفت. و با دو مدال برگشتیم.
رقیبان اصلی شما در این مسابقات کیها بودند؟
ورزشکاران آمریکا، روسیه، اوکراین، انگلستان. مسابقه در یک باید درجه اولی گذاشت.
توله جان، شما اصلا در وزن‌های دیگر اثر کردید و امروز می‌بینیم که شما در وزن 110 کیلوگرم هنرنمایی می‌کنید. همه خیلی نه؟ برای چی اینطور است؟
وزنو که زیاد شد، وزنو شتنگا، وزنی بدنم زیاد می‌شود و من مخصوصا وزنم رو نخپیدم و تیار که باشی در همه وزنو تیار است. ولی در وزن 110 وزنی خودم 101 کیلو بود، با من فرق ندارد هر وزنی که باشد کار می‌کنم.
آیا شما امکانی در آینده در سی حربه گذاشتن ریکورد و همچنین به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جهان امکان دارید و چی مشکلات است برای این کار؟
امکان دارم، برای که در وقت مشق و در هر سه نوی ورزش من ریکورد جهان نشان دادم که از سال 80 کسی نزدیک نبود، ولی با 4 هواپیما پریدم قریب که 25 ساعت در هوا، کمی وزنم پایین رفت و احتمال برای همین همون قطیرم خیلی نزدیک بودم. اگر 400 کیلو در 6 تا خستان میسر میگردید وزن، جای اول میشدم، ولی کمی در ورزش حرفه‌ای نمید چند گرم بسیار اهمیت کلان دارد و باوری دارم که سال آینده مدال طلا میگیرم و خدا خواهد به رکورد جهان میرسم.
در صحبت‌های پیشین گفته بودید که من در یکی از مسابقات حرفه‌ای که آن جامی ارنولد شوارزنگر است شرکت می‌ورزم. این مسابقات کی برگزار می‌گردد؟
من با این مسابقات دعوتنامه گرفتم و سال دیگر برگزار می‌گردد و ان شاءالله تیاری می‌بینم برآمد می‌کنم.
برای اون که ورزشگر کسبی در همین مسابقات شرکت ورزد، به غیر از خود کی‌ها رو او باید همراه بگیرد یا کی‌ها با او همراهی کنند و در جریان مسابقات با او کمک رسانند؟ من در نظر دارم دکتر، مسگر و غیره.
بله، همه باید باشد. شما نمبر کردگی آدمو و من هم این دفعه با هیئتی خوب رفتم، شاگردانم بودن، رفیقانم و با من خیلی کمک کردن. این دفعه مشکلی نداشتم، همش خوب گذشت.
تشکر از شما.
هم صحبت من وزنه‌برداری مشهوری تاجیک توله خولنظرف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شرمنده ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در گذشته سید مومین رحیموف قهرمان جهان در رشته گوشتی سامبو در سن 63 سالگی بر اثر سکته دل در شهر دوشنبه تلفات بزرگ برای مردم تاجیکستان است. وی ماهی سپتامبر سال 1975 در مسابقات قهرمانی جهان اوید با گوشتی سامبو در شهر مینسکی بلاروس در رقابت‌ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده با عنوان قهرمان جهان سرفراز شده است. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تا امروز در این رشته ورزش کسی به پایه سید مومن رحیموف نرسیده است.
سمیم رحیم بود که یک شخص نوتکراری جمهوری ما بود، چون که اولین شخصی بود که در رشته گوشتی سامبو چمپیون جهان، یعنی که جایزه داری چمپیون های اتحاد شوروی اسپارتاکیاد خلق اسیر دستیاب یافته بود و با این مرتبه و با این دستاوردهایی که سمیم رحیم داشت یگان گوشتنگیر سامبو در عین حال شرفیاب نگردیده است.
سید مومن رحیموف از سال 1995 تا سال 2004 در وظیفه رئیس کمیته تربیت بدن و ورزشی تاجیکستان فعالیت داشت و تا ماه دکبر سال 2008 رئیس فدراسیه گوشتی جودوی تاجیکستان بود. صرف نظر از موقع، آبرو و مرتبه اجتماعی که داشت، همیشه خاکسار و فروتن بود. پهلوان شناخته تاجیک محمد شریف سلیمانوف، دوست و همسبق سید مومن رحیموف، این خصلت های نکوی او را ذکر نموده چنین ابراز داشت.
در دانشکده ورزش با سید مومن رحیموف یک جای دانشکده را ختم کردیم و از سال 70 ما یک جای در تمام مشقهای دسته جمعی در دیگر شهرهای اتحاد شوروی و بیرون از آن در تمام مسابقه های یک جای بودیم. قریب من تا 40 سال شده استاده است که ما همدیگر را میشناختیم، یک جا بودیم. من از صد افسوس که یک شخصیت بزرگی آبرومند جمهوری ما چمپیون جهان از بین ما رفت. او یک شخصیت رحم دیل، شخصی آبرومندی بین بازیگران جمهوری تاجیکستان بود. صد افسوس که این شخصیت بزرگ برادر ما از بین ما رفت. خیلی نصیب تقدیر حیات هم این بود است. افسوس میخوریم که چی علاج؟ پروردگار جاش جنت کند، جنت فردوس نصیب قسمتش باشد، پروردگار روح شاد باشد.
سید مومن رحیموف همچون سرمربی سابق دسته های منتخب گوشتی سامبو و جودوی تاجیکستان در تربیه شاگردان خدمتی ارزنده کرده است. یکی از شاگردانش پهلوان شناخته تاجیک شیر اولیا میرزا اولیایف که فعلا در شهر الماتی قزاقستان بسر میبرد، از مرگ نابهنگام استادش به خبرنگار رادیوی آزادی اظهار تاسف کرد.
برای پهلوانان جوان و برای من همچون پهلوان شدن استاد نقش بزرگ داشتند و وقتی که باید به میدان می برآمد ما جوانان آرزو میکردیم که مثل آن کس گوشتین گیدیم. در حیات و بلند شدن مهارت پهلوانی خود من و پهلوانی بسیار جوانانی که در دولت شوروی آن وقت جایهای نمایان رو می گرفتند نقش سید مومن رحیموف خیلی بلند است. وقتی که سید مومن رحیموف به عرصه گوشتین سامبو برآمد، در این دوره محبت جوانان نسبت این گوشتین خیلی زیاد شد و نام همین گوشتین در جمهوری تاجیکستان خیلی رواج یافت و هیچ وقت از یاد ما، از یاد مردم تاجیک، این خیلی جهان پهلوانا جان نمیروند، ابدی میمونند.
جهان پهلوان سید مومن رحیموف در گورستان محله لوچوبی شهر دوشنبه دفن شده است. با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی، این نشر مجله جهانی ورزش را به پایان میبریم. من شارح ورزش نرزالله لطیف با شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز باشید.